بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر خدمت شما و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون. انشالله که دست پر از این ماه مبارک هممون بیرون بریم. خب در ادامه فکر کنم رسیده باشیم به صفت 27 یا 26 یا 27، التذکر و ضده السهو. خب تذکر، یاداوری، بیاد آوردن، بیان کردن، ذکر کردن، و ضدش، نقطه مقابلش، سهو به معنی اشتباه نیست. اینجا بهتر معادل فارسی که بخوام بگم، سهو به معنی سرگردانی ذهن، بیتفاوتی، این که متمرکز یک جا نباشه ذهن انسان، از این جهت میتونه معنی بگیره. خب من اول بگم که در زبان عربی ذکر رو معادل چی دونستن، چون میخوام راجع به صحبت بکنیم و میدونیم معصوم در انتخاب لغات دقیقه. امام صادق هم توی فرمودن تذکر رو در مقابل سهو قرار دادن. ذکر یعنی یاد کردن، خواه با زبان باشه، خواه با قلب باشه، یا هر دو، که بعد از نسیان باشه، یعنی چیز یادمون رفته، با تذکر یادمون میفته. به گفته راغب در مفرداتش آورده، ذکر دو تا معنی داره. یکی به معنی حضور چیزی در ذهن، یادآوری، و بعض موقع هم به معنی حفظ کردن، نگهداری معارف و اعتقادات حق تو روح و جان خودمون. تو لغت هم به معنی همون یاد آوردن آوردن و ده خدا میگه به زبان جاری کردن، یاد کردن، گفتن، بیان کردن، و به زبان جاری کردن که مقابل صمت است. صمت هم قبلا صحبت کردیم به معنی سکوت، یعنی بیان یک چیزی، بروز یک چیزی. یه حالت روحی خاصه دیگه که تون انسان دانسته خودش رو مورد توجه قرار میده، پیداش میکنه، داردش. دقت کنید، یاد نمیگیره، یادش میاد. این تفاوتش تو اینه. و خواه به زبان باشه یا خواه به قلب و خطور در ذهن باشه. تو اصطلاح، اینکه در لغت بود، تو اصطلاح باز معنی اصطلاحی ذکر یعنی یاد کردن زبانی و قلبی خداوند متعال. حالا میگن ذکر، بگو به این معنی میگم. اصطلاح ذکر میخواد تکبیر باشه، الله اکبر بگه، تسبیح باشه، سبحان الله بگه، تحمید باشه، الحمدلله باشه، تحلیل بگه، لا اله الله باشه، یا حوغله باشه. حوغله همون لا حول ولا قوه الا بالله، که اینا جزء از کار معروفن که مردم زیاد استفاده میکنن. توی حوزه اخلاق و عرفان معادل با تهذیب نفسه، و ذکر عرفانی که من و شما رو به خدا نزدیک کنه و موجب قرب خداوند متعال بشه. بعضی هم گفتن ذکر به معنی خارج شدن انسان از حالت غفلت و فراموشی یاد خدا. غفلت به معنی که نه غفلت از چنم این لپتاپ و لیوان و میز و صندلی، نه نه، غفلت در قول یاد خداست، که حالا با سبب گفتار و اعمال و خطورات ذهنی و اینها باشه. بدونید در فلسفه از قدیم الایام محل توجه بوده، دعواهای بسیار زیادی هم روی اون صورت گرفته، نه از الان، از 2500 سال 2000 سال پیش. خب فلاسفه خصوصا یونانی ها خیلی حرف زدن و بعدش در فلسفه اسلامی هم خیلی بر اونها حواشی نوشته شده و تقریض نوشتن. و نظریه افلاطون این بود که یک حقیقتی وجود دارد و ما اونو یادمون میفته در عالم مسل. خدمت شما عرض میکنم، این یادم میفته به این معنی که واقعیت اون تو تو در مرتبه فراتر از جهان محسوس وجود داره. انگار یک آتشی وجود داره، این سایه‌اش افتاده روی دیوار. این سایه ناشی از اون حقیقت و اون آدمی است که در مقابل آتش قرار گرفته. و این تذکر به معنی کشف اون حقیقت است. به عقیده افلاطون معرفت حقیقی فقط به امور معقول تعلق میگیره، اینا داشته باشید، و این محسوسات صرفاً سایه های اون حقیقت و به قول روگرفت ها و کپی های تنزل یافته اون اصلن و اون حقیقتن، و یه یاداوری از اون عالم برین و زندگی با خدایان است. انگار که شما یک دوره‌ای زیستی داشتید، زندگی داشتید. حتی حالا اینجا داخل پرانتز میگم به خاطر شما عزیزان که به صورت تخصصی دارید این مسائل رو پیگیری میکنید. هرچند به هیچ وجه ما قصد نداریم وارد این مباحث بشیم، چون اصلا از حوصله این بحث خارجه. حتی برخی از دین پژوهان، حالا نه الزاماً دین پژوهان اسلامی، غربی ها و غیره، آنچه که راجع به روز الست و گفته میشه در اسلام رو بعضا نوع افلاطونی گرایی میدونن. من اینو قبول ندارم. خب میگم اگه روزی شنیدید بدونید که چون از قدیم راجع به اینها بحث شد. حالا که اینا چطور آدمایی بودن اینا، بله بحث و نمیخوام الان خیلی بهش بپردازم، اما اینکه ای بس و اینا پیامبر بوده باشن یه زمانی هست. بالاخره همه پیغمبری قرار بود خاورمیانه باشن. عرض کردم حتی یه روایتی هم داریم، سندش هم ضعیف البته، که کان ارسطاتالیس نبی، یا ارسطو پیغمبر بوده، نبی بوده. حالا همه حرفاشون درسته؟ مگه همه حرفایی که از حضرت داوود نقل شده توی تورات درسته؟ مگه مورد تحریف قرار گرفته؟ یه اصلی داشتن، یه چیزی بوده، آروم آروم مورد تحریف قرار گرفته. خب این تقریبا هم حضرت داوود و سلیمان 2800 سال پیش و اینا، بعضی اینا هم ردن، هم زمانن با هم دیگه، یعنی توی چند سده خیلی مثلا دور نیستم که 1000 سال با هم فاصله دارن، اینطور نیستش. ارسطو یه نگاه دیگه ای داشت، دقیقا نقطه مقابل خدمت شما عرض بکنم افلاطون بود از یک جهاتی. هرچند بعدن فارابی میخواست بین اینا آشتی بده و بگه که نه، هر دو تا به یک چیز اشاره کردن. حالا اونم عرض میکنم. میگفت اندیشه انسان از هر گونه شناخت فطری و پیشین توهیه. ما هیچی از قبل، برخلاف افلاطون دیگه، افلاطون میگه چیزی داری اونجا، و ذهن از راه تجربه و انتزاع به شناخت اون مفاهیم کلی دست پیدا میکنه. دقیقا برعکسش. خب سقراط حرف جالب میزد، حالا جالب نه برای اینکه تاییدش بکنیم یا ردش کنیم، جالب بدونید که این تذکر، فکر نکنید الان یه چیزی من شما میام صحبت میکنیم مثلا معصوم داره میفرما ذکر و ضد و صحو چیزی همینجوری، نه، این عقبه داره. صده ها آدم ها راجع به این حرف زدن. میگفت این قابلیت ها یک امر متعلق به روحه، آموختنی نیست، لذا هیچ دانشی رو نمیتونی آموختنی باشه. شما قابلیت و اون قالب رو داری، و همونطور که ما نمیتونیم مثلا خیس شدن رو به آب القا بکنیم، سوزندگی رو نمیتونیم به اشیا بدیم، سنگ بسوز نمیتونیم، مال چوبه، خب هیچ قابلیت دیگه هم نمیتونیم به انسان تعلیم بدیم، این ذاتن اونو داره و عملا انگار آموزگار وجود نداره. یک جوری شاید بشه از تو دل این حرفا نظریه کشف در بیاد، مثل حرفایی که مثلا میگم میکلانج وقتی داشت مجسمه حضرت داوود رو درست میکرد، میگفت من اضافات این مجسمه رو تراشیدم، یعنی انگار تو دل این سنگ این داوودی بود. خیلی هم کار فاخری انصافا، حالا مثلا ببینید تصاویرشو، میگفت من اینو انگار در، حالا او میخواسته بگه که هنر من هنر الهیه و از قبل بوده. منظور اینه که میخوام میگم در فرهنگ اونا این عقبه داشته که اون میاد همچه حرفی رو میزنن. خب عرض کردیم فارابی، همونطور که عرض کردم، میخواست بین دیدگاه ارسطو و افلاطون به قول انگار که بخواد یه آشتی بده، میگفت اینا با هم تفاوتی ندارن، اون چیزی که تو پیدا میکنی با همین عقل فعال همون چیزی که از قبل بوده، تو میری اون چیز رو پیداش میکنی و روح تو اون رو میشناخته، شما با تفکر با اون حقایق میرسید. ببینم نگاه فارابی از اینجا و دیگه فلسفه اسلامیه، مسلمان ها اومدن شروع کردن اینا رو شرح و بسط دادن. سهروردی به افلاطون نزدیکتر بود، خب، و میگفت انسان تو حالتی چیز رو فراموش کرده و به یاد آوردنش حتی با تلاش هم خیلی سخته، چی میشه این یادش میاد؟ خب عینم به یاد میاره. این ناشی از قوای جسمانی است، نمیگه مثلا یه گوشه مغز پنهان شده، مثلا یه پرده ای رفته کنار، مثلا رفته اونو کشفش کرده. میگه اگر اینطوری بود بعد چرا بعدش دوباره مثلا یادش میره؟ ببین میگه چی میشه یهویی ما یکی بهمون تذکری میده، میگیم که اینجا ظلم کردیم، بعدش دوباره ظلم میکنیم، یه لحظه متذکر میشیم، میگه اینو داریم، متوجهی؟ یه جور برای همین میگم به دیدگاه افلاطون در واقع نزدیکتره. لذا تذکر جز از عالم ذکر نیست و اون جایگاه الهی و بالا و نگاه در واقع ملکوتی است. خب و هیچگاه هیچ چیزی و الا از یاد نمیرفت. حتما یه جایی هست ما یه دقیقه متذکر میشیم، پیداش میکنیم و دوباره انگار از دستش میدیم. خب و خدمت شما عرض بکنه بهشون نیروی ذاکره مینامید. و لذا هیچ نیرویی به صورت مستقل در خود انسان وجود نداره که خزانه امور فراموش شده باشه. یعنی چه امروز میگه مغز و مثلا یه جاییش، نه، علت اصلی به یاد آوردن امور خارج و مستقل از انسان و از عالم افلاک. اینم نگاهش. ملا صدرا درباره نفس و مراتب اون بازم متأثر از افلاطون و به نگاه افلاطون طبعا نزدیکتره و اعتقاد داشته برای علم وجه غیر اکتسابی ما متکی بر فیض نور از عالم الهی قائل بود. اما اعتقادش به اکتسابی بودن علم به این معناست که اون تعلم رو با تذکر یکی نمیدونست. دقت کنید، تعلم و تذکر یکی نمیدونست. یه حرفایی هم ابوالبرکات بغدادی زد و با خدمت شما که از حوصله بحث خارج. خلاصه این که عموماً حول نظریه افلاطون میچرخه. خب یعنی امروز ما اگر اون غربی هایی که دارن مثلا پژوهش دینی میکنن یه جوری نو افلاطونی گرایی میدونن، شاید از این مبحث باشه. هرچند تاکید میکنم بعدن عزیزان اینا کلی دیتیل داره، کلی جزئیات داره. شاید یه عزیز بگه نه منظور ملا صدر این نبوده، که منظورش این بوده، اینا دیگه اختلافیه. خب در مجموع اینه. ببینید پس تذکر، ما راجع به چیزی داریم صحبت میکنیم که تو این صفاتی داره این شبا داره ذکر کردیم، این خیلی مهمه. خب حالا میخوایم بریم ببینیم نگاه اسلامیش چیه، نگاه اهل بیتی چیه، نگاه قرآنی چیه. با راجع به اینا بحث بکنیم، سرفصل خیلی خیلی مهمی هم هست. نمیدونم شاید 3 جلسه 4 جلسه بشه. تذکر عین تمرکز و عین توجه مراتب داره و درجات داره. همونجوری که میگه چقدر متمرکزی، مثلا طیف دیگه، چقدر متوجه شدی، تذکرم دقیقا همینجوری. اگر تونستی این حدیث شریف، من اول نظرت اونا رو گفتم خیلی سریع گذاشتم، حالا بریم ببینیم اهل بیت چی میفرمان. اگر تونستی خودتو بیدار باش، هوشیار باش و متذکر نگه داری، تو لشکر عقلی. اما اگر حواس نبود، حساس نبودی، ذهن تو فکرت سرگردان باشه، از لشکریان جهلی. میشه نقطه مقابل صحف. اصلا صحف برای این که میگه فراموشکار یعنی کسی که تمرکز نداره دیگه، برای همین این عبارت احتمالا استفاده شده. ما به اندازه‌ای که به دنیا توجه بکنیم از اصل باز میمونیم. چرا؟ چون ذات دنیا تکثره، ذات ماده تکثره. دقت بفرمایید، برخلاف روح ماده متکثره. بارها عرض کردم شما مثلا یه تیکه چوب به ما بدن بگن اینو بتراشید، به چند شکل میتونید در بیارید؟ بی نهایت شکل. یعنی حتی اگه خود شما یه مجسمه رو با دست با مقارد بتراشید، دوباره بخواید همونو بتراشید یه شکل دیگه در میاد، دقیقی که نمیتونید رو اون در بیارید. درست شد؟ یعنی بالاخره به تعداد چه میدونم رویدادها شما مخلوق جدید دارید. اینقدر متکثره و ما چون نمیتونیم خودمون رو، دقت بکنید، همه اون بدونیم، اون ماده‌ای که متکثره و زیاده، چجوری میتونیم متمرکز بشیم؟ چجوری میتونیم متوجه بشیم؟ امکان نداره. تو اگر خونه رو داری، حواست به خونه است، به ویلات، به زن و بچت، به ماشینت، به مسافرت، به آبروت، به سر کارت، به کدوم میخوای توجه کنی؟ دقت کردی تا یه مسئله بغرنجی برای ما پیش میاد جدی میشه، اصلا همه موارد یادمون میره. فکر کن یه لحظه تصادف میکنی، اون لحظه تصادف اصلا دیگه بقیه چیز اصلا انگار وجود نداره. من الان تصادف کردم، چقدر خسارت شد، من مقصر بودم یا اون مقصر بود، نذاره در بره، افسر اینجا هست یا نه، دوربین گرفته یا نه، با گوشیم بردارم برم فیلم بگیرم، چی، تمام توجه. حتی ولو اصلا اون لحظه میدونی طرف یه مسئله خیلی مهمی براش پیش اومده بوده ها، تمام فراموش میشه بره. یا خدای نکرد یه نفر یه خبر بدی براش میرسه، یه عزیزی از دست داده، وسط خنده است، وسط شادی، مثلا یک موفقیت اجتماعی شغلیه، تا این یکی میاد فراموش، در کسری از ثانیه با خوندن یه پیامک، یه خبر براش تو شبکه‌های اجتماعی مثلا فرستادن، داره میخونه، یهو میبینه تمام پرید رفت، به قولی همه چی رفت، یهو تبدیل میشه به گریه، تبدیل میشه به اشک، تبدیل میشه به محیط کاملا پر از اضطراب. برای چی؟ برای که ما اصلا نمیتونیم متوجه این مسئله، این ذات این زیسته. غذا بخوره، بعد غذا میخوره، بعد رژیم بگیرم لاغرش کنم، رژیم میگیره، دونه دونه اینا یادش میفته که این غذا رو نخوردم، این غذا رو نخوردم، اینو باید انقدر بخورم، اونو نباید انقدر بخورم، دارو باید مصرف کنم، این ساعت باید مصرف کنم، اون ساعت مصرف باید بکنم. میبینید امکان نداره بشه تمرکز به وجود بیاد. هرچه بیشتر بیشتر. یعنی چی؟ یعنی اگه شما قبلش به عرض کن یه شهری رو نمیشناسی، وقتی میری اون شهر رو میشناسی، حالا صدها خیابون رو نمیشناسی. وقتی صدها خیابون رو شناختی، هزاران کوچه و پس کوچه رو نمیشناسی. وقتی هزاران کوچه و پس کوچه رو شناختی، ده ها هزار خونه و اتاق و اتاقچه و صندوقچه و پس و پستو نمیشناسی. میبینید ناشناخته ها و جاهایی که نیاز به تمرکز دارد و توجه دارد بیشتر میشه. من اون طرفش اول توضیح بدم، یعنی حوزه سحق و این بخش ذکر بیشتر یا مفتی که من متذکر به متعدد باید بشم. خیر، دقیقا نقطه مقابلش اینه که متذکر به وحدت باید بشم، به یک چیز باید متذکر بشم، و الا اون طرف میلیارد 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 اصلا سوژه خوابیده که فقط شما برید سراغش. بین الان بشر رو نگاه کنید، هی داره تلسکوپ‌های قوی‌تر اختراع میکنه، هر روز به بدبختی خودش بیشتر فهم می‌بره. میگه آقا 14.5 میلیارد سال نوری تو اندازه من این کیهان تا اینجا شناخته. بعد میگه که من نمیدونم این یه بخشی از یه دونه نمیدونم کهکشان من، یه منظومه‌ای، و شدیداً و عمیقاً احساس حقارت میکنه، در حالی که قبلا فکر می‌کرد زمین مرکز عالمه. چهار تا ستاره و سیاره میشناخت، بالا سرش میچرخیدن، فکر میکردن داره پادشاهی میکنه. امروز عمیقا به این نتیجه رسید. یعنی اوج دیگه خیال پردازی های بشر هم شده چی؟ مثلا یه سفینه هوا کنن، یه اسکا فضایی بزنن، برن کجا؟ تو مدار زمین بچرخن. مدار کجا؟ یه دونه شن هم توی کلی بیابون نیست زمین. واقعا نیستا وقتی این فواصل آدم نگاه میکنه. هست دیگه، این کلیپ میلیپاشو کار کردن، دیدید مثلا مقایسه نم زمین با سیاره چی، با ستاره چی، مثلا آدم وحشت میکنه. میبینید یعنی این عالم کثرت به خاطر اینکه ما توان شناخت اینها رو نداریم، لاجرم با خودش چی میاره؟ حواس پرتی و ترس و ترس. و نقطه مقابلش تمرکز، یا در چی؟ در یک وجود مقدس و عالم روح که مثل عالم ماده متکثر نیست، برای من و شما آرامش میاره. یعنی توجه که خب ول کن، همه اینا مالکیه، مال خداست. بعد تو این سیستم من بشر چیم؟ اشرف مخلوقات. دوستم هم که داره، آفریده منو دیگه. شما یه دونه با کاغذ اوریگامی یه چیزی درست میکنید، قایق مایق یه چیزی درست میکنید، بهش علقه پیدا میکنید. یه چیز ساده با چهار تا چوب به هم دیگه میچسبونید، یه نفر خرابش کنه، داد بیداد میکنید سرش. چطور میتونه؟ چطور میشه اصلا ما رو دوست نداشته باشه؟ بعد به ما گفته که من از رأی گردن به شما نزدیکترم. در روایتمون هم هست که از پدر و مادر ما رو بیشتر دوست داره. و اگر یه روزی میفهمیدیم چقدر ما رو دوست داره، میمردیم از شدت فهم این محبته. و اصلا عذاب اصلی روز قیامت همینه که شرمساری محضه و حسرت محضه. اصلا بدونید اصل اینه، سوختن اینه. میگه جیگرت میسوزه، آتیش میگیره، به معنی واقعی کلمه همین. خب که عجب به چه محبتی ما خیانت کرد، متوجه چه محبتی نش. اینجوری دوستمون داشته، یعنی تمام اون اتفاقی تو زندگیمون افتاده بوده و ما تصور میکردیم عجب مثلا خدا حالمون رو گرفته، بعدا فهمیدیم این هم محبت بوده. یعنی مثل بچه‌ای که میفهمه عجب این واکسنه رو که زد پدر مادرم بهم دو روز تب کردم، بعد اگر نمیزد یوی میدیدیم این فلج اطفال میگرفت میافتاد، بچه چه بلایی سرش میومد. خب میگه چه لطفی به من کرد. بعد نگاه میکنه یهویی تصاویر میبینه که مثلا رفته وایسته جلوی پدر مادر داره جیغ و داد میکنه، ببخشید مثلا تو گوش اون پدر مادر داره میزنه، خودش از خجالت آب میشه. و اون بدترین نوع عذاب، بدترین نوع سوختنه. چرا؟ چون اون موقع جهنمی ها از حال بهشتی ها خبر دارن و بهشتی ها از حال جهنمی ها. در آیات روایت فراوان به مکالمه، در قرآن دیگه نبرمت به روایت هم نیست، در به مکالمه بین این دوتا اشاره شده. برم یه عالم تذکر یعنی اصل، یعنی ریشه‌ای ترین این صفات. مؤمن متذکره. ببین بارها در قرآن شما دیدید مثلا فضا فضای ذکره، به کتابش میگه ذکر، به امام میگه ذکر، به تورات میگه ذکر، به قرآن میگه ذکر، به آدمای درجه یکی که خلق کردم میگه ذکر، بعد به پیامبرش میگه فذکر، یادشون بنداز، تذکر بده. حالا اینکه این نسیان ناشی از چیه، ما راجع به اینو بحث میکنیم. فضای فلسفه‌مون شنیدید چیا گفتن دیگه، از یونانیا تا مون تا الهی، در واقع فلسفه اسلامی که مشهورترینا رو ما گفتیم دیگه. خب بریم ببینیم بحث کنیم دیگه، ببینیم آقا بخش از این نسیان ناشی از چیه، چطور اتفاق افتاد. پس عرض کردیم چی؟ این دنیا امکان تمرکز کنده ندارد، چنان خستت میکنه که یه جا برگردی بگی من آرامش میخوام. همین حسی که مثلا میریم توی طبیعت، یوی میگیم آقا میریم یه جایی که رها بشیم از همین شلوغی، از این توجهات، از این قوانین راهنمایی رانندگی رو باید رعایت کنی، نمیدونم یه دیسیپلینی رو باید رعایت بکنی، یه روزی مثلا یه نفر تنها باشی تو خونه، کسی نباشی، ببین راحتی مثلا چه میدونم اون گیره نیست، لیوان رو باید بذاری اونجا. این قوانین و مقرراتی که ما باید توجه کنیم که این قوانین و قواعد رو نشکنیم دیگه، همه اینو برای ذات ما خسته کننده است. ما ذاتا از این کار بدمون میاد، درسته دوست داریم با یه چی باشیم، با یک چی باشیم، با اون بپریم، نه این تعدد. کما این که عرض کردم وقتی به یکی از اینها توجه میکنی، یکی دیگر رو یقینا دست میدی. در اقتصاد بهش میگن هزینه فرصت، درسته؟ میگن آقا شما مثلا 1,000,000 دلار پول دارید، چه میدونم 90 میلیارد تومان، 100 میلیارد تومان پول دارید. الان فردا میام ضرب تقسیم میکنم، این رایفی پول به طور غیر مستقیم گفت دلار تا 100 تومان خواهد رفت. خب چون 1,000,000 دلار گفت 90 تومان 100. میخوای سرمایه گذاری کنی، میگه اگر بردی مثلا تو حوزه نفت دیگه تو حوزه املاک نبردی. میبینید اگر بردی تو حوزه املاک مثلا نرفتی یه تیم ورزشی مثلا سرمایه گذاری کنی، بردی اونجا دامداری رو نزدی یا بردی تو دامداری نرفتی تو حوزه فیلم سازی سرمایه گذاری کنی یا. از طرف دیگه هم میدونی تو همین کارا نمیتونی کار انجام بدی. چرا نمیتونی تو 100 تا شاخه هر کدوم 1,000,000,000 تومان ببری؟ همین به شدت آزاردهنده است برای بشر. چرا باید اینو انتخاب کنم، اینو انتخاب نکنم؟ و همش به آنچه در دست خودمونه نگاه نمی‌کنیم. همش به دستونه. همش مترصد اینیم نکنه سود اونجا بیشتر بود، نکنه فلان کار آورده بیشتری داشت. و دقتم بکنید این فرصت‌ها رو همیشه با از طریق با افسوس ما اینا رو یاد می‌کنیم. مثل چی؟ مثل همه ایرانیای با بزرگی داشتن که زمینش اینو بی‌موقع فروخته. دقت کردی؟ آره، همیشه بالا شهر یه زمانی که دهات بوده و نمیدونم کجا یه زمینی داشتن، اینا اگه به موقع مثلا پدر بزرگی نگه داشته بود. ببینید هزینه فرصت رو نگم، این ور نگم، میگم بالاخره اون با بزرگ همون زمینه رو فروخت، اومد مادر بزرگ تو رو گرفت و بالاخره نسل تو ادامه پیدا کرد. مثلا اون موقع اگه اون زمینه رو فروخت مثلا نگه می داشت، مثلا پولدارتر میشد، به جای مادر بزرگ شما میرفت یکی دیگر میگرفت و تو توفه نبودی. خب چه میدونم، صدها صدها هزاران میلیاردها بی نهایت حالات میتواند شاید برگردید بگید ما خیلی وقتا آدمای اهل دنیا دیدیم که اصلا اینطور هم نیست، اینا آدمایی هن که آدم ها متمرکز و متذکری هن، دقیق هن، فلان هن، بهمان. نه، اینا توی یه شاخه، دو شاخه، پنج تا شاخه مون حواسشون جمعه، حواسش جمعه، همون شرکتشو خوب مدیریت کنه، بعد اونم تمام ابزار رو بکنه، چون ذهن انسان کشش نداره، میره یه رئیس دفتر میگیره، به رئیس دفترش میگه تو برام بخشی از کار مغزی، یعنی یه مغز اجاره میکنه و باید تازه مراقب اون مغزم باشه که او براش آدم قرار فیلتر کنه. با کی جلسه بذارم؟ 1,000 نفر میان امروز سراغ شهردار مثلا، میخوام باش جلسه بذارن، کی باید تصمیم بگیره با این جلسه بذاری یا با اون جلسه نذاری؟ میبینید بازم با یکی که وقت میذاره با صدها نفر دیگه نمیتونه وقت بذاره. بعد در ثانی این تمرکز و توجه و تذکری که شما میبینی در مقایسه با خودت میبینی، بله او آدمی که شاید از تو آدم متمرکزتری باشه، اما خود او هم همون که عرض کردم وارد هر عرصه‌ای بشه میفهمه یا خدا چقدر چیزهایی که تا دیروز نمیدونسته. هم دانستن برای چی سختی میاره، هر بار که هر چی دانشمون ما داریم بیشتر میکنیم بشر به این میرسه که چقدر چیز نمیدونسته. کل عرصه شناخت بشر کلن 4% هستی بوده تا الان، یعنی 4% رو میتواند که بشناسد، 96% که دارک متر و دارک انرژی اصلا نمیدونه چیه. چون نمیدونه چی، عرض کردیم بهش لقب دارک و ظلمانی و غیر روشن بهش داده، نه اینکه رنگش سیاه باشه، مستحضرید نمیدونه دارک انرژی چیه، داک متر چیه که 96% هستی رو اون تشکیل داده، اما نمیدونه چی، هیچ برهم کنشی براش نداشته، اما از الکترومغناطیسی رو مثلا بازتاب داده نمیدونه. اما با یک روش های محل بحثش نیست و یه تئوری هایی به وجودش پی برده. فرار از همین سهو و تکثر میشه ذکر. این که یه آدمی یه اصلی داشته، یه مثل یه قواس که حالا ابزار فرض کنید اکسیژن نداره، میره زیر آب، میاد گشت و گذار میکنه، دوباره برمیگرده رو اصل خودش، یه نفسی میگیره، دوباره میاد گشت و گذار میکنه، این خستش میکنه. تو اون برای اون محیطی نافریده نشده، امکان نداره این شرایط برای یک نفر قابل تحمل بشه، خسته میشن. نمونه های فراوان هستش اینا. بعدش دنبال یه آرامش میگن. حالا من نمیخوام فرده یه اسمی هم میبریم، میرن سرچ میکنم میگن آی فلان، یا الان تو شبکه اجتماعی شما همتون از ما استاد ترید. مثلا یه کسی مثل همین دن بلیزریان، خب این کسی که بچه یکی از بزرگان بورس امریکا، یه اصالت امریکایی ارمنی داره، بابا مرد و میلیاردها بر این سرمایه گذاشت، قمار انجام میداد و نمیدونم استاد پوکر و نمیدونم جز مثلا 200 نفر پوکر بازای جهان و نمیدونم چی و اینا، که فقط توی یه بازی میگه من نمیدونم 3 خورده میلیون دلار پول بردم. و امروز کنشگریشو شما دارید توی شبکه‌های اجتماعی دارید میبینید، قرآن ورشو داره میخونه، دیگه ته عشق و حالای کره زمین اینو در آورده که زشت ما باز نکنه موضوع چیه. همه رو رفته تهشو در آورده، دنبال چی میگرده امروز؟ انواع و اقسام لذت ها، آدم ها، محیط ها، همه چی رو تست کرد. خب الان رسید دنبال اون، یعنی این کسرت اصلا خسته میکنه دام. این یه نفری که یه نفر طلبکار داره با این یه نفر با سر کله بزنه، 100 میلیارد تومان به همین یه نفر بدهکاره. یه موقع هم هست به 1 میلیارد آدم نفری 100 تومان بدهکاره. روانی میشه رسما دیگه. همین مؤسسات که ورشکست میشن از نظر مالی هم این چیکار میکنن؟ اولین پول کما رو میدن که تعداد زیادی دارن، شر رو کم کنن، میگن کلا بذار با 2000 نفر سر کله بزنم، با 2 میلیون نفر سر کله نزنم دیگه. ببینید برمیگردن آدما به اون، این اصل ما اون اصل ذکر رو تذکره. هر آدمی ولو یک کمی آگاه بشه میفهمه که این عالم یه حقایق غیبیه داره. تو فراماسونری اگر کسی قائل بر این بود که خدا وجود نداره تو انجمن فراماسونی روش نمیدادن، میگفتن این خیلی بیشعوره، انقدر کودنی به درد ما، یعنی تو هنوز نفهمیدی که تو مثلا این عالم یه خدایی داره. هر کسی ذره عقل و شعور داشته باشه دو چهار تا رو نگاه بکنه میفهمه. یه موجودی، یه جوجه نگهداره تو خونه به خدا میفهمه، یه گربه نگهداره میفهمه، بچه داری کنه میفهمه. خب بفهمه این مخلوق بی نهایت پیچیده تر از اونی که امروز مثلا هم دیدید یا نه، توی مریخ و یهویی با دوربینا مثلا یه تیکه سنگ و یه خورده شکل داره، دیدید؟ حالا سایه افتاده فلان افتاده، سری میگن اینجا یه موجوداتی بودن، یه تیکه سنگا، یه تیکه سنگ فلان سنگ، یه خورده مثلثش خیلی خوشگله مثلا متساوی الاضلاع، حالا طبیعیه ممکنه شکل بگیره. آره میگن اوه این حتما یه فضایی اونجان. ببین چه جانوری این بشر خدا وکیلی، یعنی یه مثلث فقط میبینه، یه چیزی مثلا مکعبی که قره تر تمیز در اومده کار بشره. امکان داره یه خری به معنی واقعی کلمه پیدا بشه بگه اهرام ثلاثه همینجوری اتفاق درست شده، فقط سنگ رو هم چیده شده، فقط و فقط سنگ رو هم چیده شده. دوباره تاکید میکنم امکان داره بگی اینا اتفاقیه، میگید نه اصلا، میگید بیماری تو، بیا برو فکر کن. کار به جای رسیده که میگن این اهرام ثلاثه کار فرازمینیاست. ببین بعد یه موجودی رو شما نگاه کنی، سلول سلول این اصلا آگاهی های در درون این هست، به بلوغ میرسه، رفتارش تغییر میکنه، این چیزی در درون داره شکوفا میشه، بعد بگی این نیست. قرآن میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، گویا همین شطوری که جلوتون بود اگه نگاه میکردید میفهمید صاحب داره، میفهمه یه حقایق غیبیه هست. و یه قدری اگر حواسش از این مشغولات و این عالم تکثر و پر از شلوغی جمع بشه، متوجه و متمرکز و متذکر بشه، میفته توی وادی دیگه. ببین اینی کسی میگه آقا پشت این حرکات دست و لب و دهان و زبان من یه اراده ای هست، اینا اتفاقی تکون نمیخورن. تا حدی که شما میایید بادی لنگویج خانی میکنید، میگید این دست نمیدونم کف دست باز باشه این معنی گره داشته باشه، این معنی نمیدونم سرشو بخارونه این معنی داره، چشمشو بخارونه این معنی داره، این وری کنه اون وری کنه. چطوره میگید یک اراده واحدی هست پشت این حرکات مختلف چشم و ابرو و دهن و زبان و دست و گردن و سر و ها، اینا متفاوت، این دست این سر چه میدونم این شونه های من، اما در مجموع یک اراده هست، یه حرفه. متذکر به وحدت میشی، متذکر به این میشی که یه چیزه داره اینا متکثر میشه. مثلا آدم و حوا یه کار نباید میکردن، اون یه کاری که کردن شد هزاران کار. دقت کنید ویژگی تکثر دیگه، یه جا خود فقط به این درخت نزدیک نشون نمیشد دیگه، یه نهیو گوش نکرد، الان هزاران کار نباید بکنه، کلی باید و نباید به وجود، باید و نبایدی نبود اصلا، برو اشغال تو بکن، به این درخت نزدیک نشون، کسی بهت کاری نداره، یک دونه کار انجام نداد. میبینید حالا شده چی؟ هزاران باید و نباید شرعی و عرفی که حالا خودش داره میسازه. قانونه مثلا شرع گفته این خیابون باید سمت راست مثلا سمت چپ رد بشین، اینا دست راست رو نگاه کن دست چپ رو نگاه کنی، چراغ راهنمای رانندگی بزنی، شرع اینو گفته، خود عرف داره میسازه. حالا انگلیسی حال میکنه خیابونا برعکس باشه، تو دوست داری این طرفی باشه، یه جا هست نمیدونم چراغ راهنمای رانندگیشون هم نمیدونم این شکلی، یه جا هست مثلا افسر وای میسته، این کره شمالی نشون میده دائم یه نفر وایساده اون وسط. همینجا هم وقتی نگاه میکنی میبینی این آدم به دنبال وحدته، یعنی دنبال اینه که این قوانین متکثر تو دنیا رو چیکار کنه، شبیه هم کنه، یعنی بگه همه جا آقا این مدل رانندگی، همه جا این مدل چراغ راهنمای رانندگی، این سبز مثلا زرد قرمز، میخواد یکیش کنه. چرا؟ چون از این فراریه. خب ذات متکثر دنیا خسته کننده است، اینو دقت کردید؟ بچه رو مثلا بشی اسباب بازی کش میدی یه 10 دقیقه بازی میکنه، اولش طمع داره ها، یعنی اگه یه بچه دیگه بیاد سمت اون اسباب بازی که اصلا قلع و غمش میکنه، اونا گریه زاری، انتقاد خودشو به این رویه نشون میده، میگه این مال منه، گرفت 10 دقیقه باش بازی میکنه خسته میشه پرتش میکنه اون طرف. اون بچه هست آدم بزرگا از شکل مبلشون خسته میشه، اینو خواه عوضش کنه. میبینید اصلا عالم تکثر آدم خسته کننده ایه، جاذب نیست بکشه ببرش. یه مقوله ذاتش اینه که حواسش رو پرت بکنه فقط. یه سوال، از چی؟ این همون اصل بحث ماست. این حواس پرت کنه، از چی حواسمو پرت کرد؟ دقت کردید چی میگم؟ اصلا شیطان رو همین متمرکز میشه، حالا چه شیطان نفس چه همون شیطان در سوخته که حالا وجود داره، ابلیس بقوله. یه اینستاگرام گردی داری میکنی، خب یه لحظه به خود میاد میبینی یک ساعت تو این اکسپلور داره بالا پای میشه، چیه شما رو داره جذب میبینید؟ بعد خسته میشید، خسته میشید. برای چی این کار انجام دادید؟ اون کسایی که طراح اینا خیلی استادن، اینا اون شرطی سازی تصادفی دارن انجام میدن دیگه. اینو قبلا عرض کردم، اون شش مدل شرطی سازی، بدترین نوع شرطی سازی اینه که شما قانون جایزه رو نفهمی. یه موقع هستش که به یه پرنده، به یه حیوانی مثالاش هست دیگه، اون سگ پاولوف معروف، خب به کاری انجام میداد، هدیه بهش میدادی، بعد دیگه حالا عامل سوم اومد وسط، نسبت به برق هم حساس شده بود چون برق رو روشن میکردن بهش غذا میدادن، بعد این بزاقش ترشو میکرد، همجه میای جلو میجه تو شرطی سازی تصادف اینه که اون موجودی که اون کیس استادی که میخواد شرطی بشه اجازه بهش نمیدن که بفهمه با چه قاعده ای داره جایزه میگیره. اومده بودن مثلا یه پرنده ای رو اینا رو آموزش داده بودن، توی هلیکوپتر نجات استفاده میکرد، اگر جلیقه نارنجی یا زرد میدید، که رنگ نارنجی یا زرد میدید که این جلیقه نجاته دیگه، زاویه دیده کبوتر از ما خیلی بیشتره، 200 خورده درجه است. بعد وقتی اینو میدید یه نوک میزد به یه دکمه، یه دونه گندم جایزه میگرفت. اینو یاد گرفته بود، اینو زیر هلیکوپتر وصل میکردن. این دیگه این خوبه ها، این عادیه. هر رنگی از اینا دیدم یه دونه دکمه میزد. بعد اون موقع خلبان یه دونه آژیری داشت توی آلار میومد توی کابین، میفهمی دوروبر یه رنگ نارنجی این پرنده دیده. حالا تو هم دقت کن، از این توان حیوانات داشت اون کار خوبی کرده. دم بشر گرم بخاطر این استفاده قشنگ از این مسئله کرده برای نجات جون انسان. بعد همین پرنده رو همشون چیکار میکردن؟ رنگ نارنجی بهش نشون میدادن، این یه دونه نوک میزد، یه کیلو گندم میریختن، این دو روز میخورد. بعد که باز گرسنه نمیشد، رنگ نارنجی بهش نشون میدادن، هیچی بهش نمیدادن. سه بار، چهار بار، پنج بار یه دونه گندم میدادن، 10 بار نمیدادن، 16 بار میدادن، 20 بار نیم کیلو، 10 بار یه دونه، 60 بار هیچی. این چون اون قاعده رو نمیفهمید دوچار یه بیماری میشد این کبوتر، بی نهایت به این دکمه و این شاسی شروع میکرد نوک زدن تا میمرد. خب این اتفاق توی اکسپلوره اینستاگرام داره میفته. اینا هوشمندانه توسط روانشناسا طراحی شده. یعنی چی؟ پول خرج کردن. او سلیقه شما رو میشناسه، داره همجوری اکسپلور میدونه که مثلا تو از این نوکیلی با خوشت میاد. اونو اینجوری نیست تقسیم بکنه، یوی توی هر 10 تا پست یه دونه از اونا میبینی، یوی تو هر 2 تا میبینی، یه بار 5 تا پشت سر هم میبینی. چون نمیدونی جایزه کیه، بی نهایت دوست داری. چرا؟ چون میخواد اینترنت بسوزونی، چون میخواد تبلیغات ببینی و پول در بیاری. او میخواد تو رو تو اون محیط نگه داره. مثلا اومدن پژوهشگراشو نشستن گفتن خیلی وقتا ما تو شبکه اجتماعی نمونیم به خاطر اینکه جواب پیام میدیم، میگیم حالا هر موقع یارو دید جواب میده دیگه. آوردن استایپینگ گذاشتن، هست نرو، همین الان میخواد به جواب بده، حالا نیم ساعت نشستی فلان فلان شده ایست تایپینگ. خب مطلب برای نمیفرسته، اما نگهت داشت. دنیا اینه، دنیا اینه. و شیطان از همین طریق تو این محیط خسته کننده که تو این اسباب بازی رو میخوای پرت کنی اون طرف، به امید اسباب بازی جدید منو تو رو نگه میداره. و اون کسیه، اون موجود که از من و تو یقیناً بهتر و در حد انبیاء الهی صراط مستقیم میشناسه. آیه قرآنه، لأقعدن علی صراط، من سر صراط مستقیم میشینم. یعنی با صراط مستقیم بشناسه، معنیش اینه صراط مستقیم میشناسه، میگه من سر صراط مستقیم نشستم و اجازه نمیدم تو تون بمونی. هر قبرستونی میخوای بری برو، تو هر مسیر انحرافی میخوای بری برو، تو اینجا اجازه نمیدم بمونی. درست شد؟ این اون میشه نظام وسوسه‌ای که من و شما رو مشغول این دنیا نگه داره. و این عالم سهوه، عالم تکثره، عالم ماده است، عالم ملک زمینه. اسمش هم روشه، دنیا. دنیا بر وزن فعلا مثل کبرا، یعنی پست ترین، یعنی پایین ترین. اسمش روشه، میگه این عالم جرم و جنس و جسم پست ترینه، تو اینجا درگیر بمون. بر همینه میانه هوشمندانه چیکار میکنن؟ یک جایزه ای قرار دادن اینجا. وقتی شما اینستاگرام بالا پایین میکنی، اون پست مطلوبت که تو سلیقه شناسی شدی پیدا میکنی، از طریق لایک ها، از طریق زوم کردن، از طریق وایستادن، از طریق سیو کردن، از طریق نظر گذاشتن، تو آنالیز شدی، دوپامین میگیری. در اون دونه که اون کبوتر میگرفت، اینجا ما دوپامین هورمون پاداش با اون کبوتر هیچ فرقی، بردگی از این بدتر. نه در مورد این نوع شبکه اجتماعی فرق نمیکنه، ایرانیش هم باشه همین کارو باید بکنه، هیچ فرقی نداره. من با یه اصل کار دارم، با یه مقوله کار دارم. مبنای این کار فریبه، نامردی و دروغه. شما باید حق داشته باشی تو شرایط یکسان مقایسه کنی، نه شرایطی که تو شرطی شدی و اینجا یه دونه گندم میخوام بده دیگه بدن. بعد مغز کوچک کبوتر رو شما با مغز پیچیده انسان که به مراتب قابلیت دستکاری بالاتری داره یکسان میبینید شما. حیات. خب اهل تذکر اینطور نیستن. دقیقاً بر متذکر یه حقیقت میشن. وقتی یه چیزی هست که جاذبه، کشنده است، مثل تونل نوره، مثل یه ریله که شما میخوای به سمت مقصد بری و این مقصد هر چی جلوتر میری جذابتر میشه. مثل انگار آدمی که افتاده توی مسیری توی داره با قطار میره، هر جام دلش بخواد میتونه وایسته، هر چی میره داره این اطرافش زیباتر میشه، آرامش بیشتری به دست میره. ببینید عالم ماده تهش به من و شما آسایش میده، آرامش نمیده. خیلی آدم ها هستن که از دنیا کم بردن و اما آرامش دارن، عشق میکنن، خوشن، کیف میکنن. آدمی هم هست 100 تا هولدینگ داره، خب هر لحظه رو ویبرست این چکه چی میشه، اون رقیب چی میشه، اون سهام سقوط نکنه، ترامپ به قدرت میرسد نمیرسد، نمیدونم بایدن چی، ایرانو که ول کرد، یارو داره اخبار آمریکا هم رصد میکنه. حالا فکر کنم مثلا یارو تو پیرمرده تو روستا نشسته داره گاوگوستانشو میچرونه، خب اصلا بهش بگی آقا ترامپ اومد سر کار، میگه کیو میگی تو اصلا خولی چیزی هستی الان، کاری نداره اون. هر چی شما پیش بری بیشتر گیر میفتی. چرا؟ چون لوازم بیشتری نیاز داری برای مدیریت اون محیط شناخت. و انسان ذاتن جایی رو که نشناسه میترسه. چرا از تاریکی میترسه؟ میگه اشراف ندارم. چرا از مرگ میترسه؟ میگه نمیدونم چه خبره. آدم جایی که اشراف نداشته باشه نشناسه، ترس تمام وجودشو میره و ترس نقطه مقابل آرامشه. همین شد همین. هی داره محیط بیشتر میشه، ابزار بیشتری لازم داره و هرچین ابزار رو بیشتر استفاده میکنه باز نیازمندی بیشتری پیدا میکنه. مثل اینکه گوشی موبایل داره، نه کدوم بیچاره ای تو، گوشی زوم انقدر نداره، وای بر تو، اصلا تو نمیدونی تو مردید فلان. بعضی اون خود ما خدا وکیل مثلا فیلم تلویزیون نگاه میکنیم، خب بعد با خودم میگیم اینا هزار، مثلا زمان اهل بیت داشتیم، زمان فیلم مختار داشتیم، با خودم میگیم اینا برق نداشتن چه جوری زندگی میکردن خدا وکیل، اینا موبایل نداشتن چی کار میکردن، اینا ماشین نداشتن چی کار میکردن. اونا همین حسی که ما داریم قشنگ داشتن، ای بسا راحت تر بود، ای بسا راحت تر بود. امروز بشر آسایشی که تونسته فراهم بکنه شاه ها نداشتن، به زرس قاطع اینو میگم، اثبات میکنم. افرا کدوم شاه کولرگازی بالا سرش روشن بوده وسط تابستون؟ چهار تا تهش این یارو سیاپوستا میوردن با برپر بوغلمون بادش بزنن دیگه، چیکار می‌خواستن بکنن ها؟ یا فکر کن مثلا پادشاه نمیدونم دور باش کور باش براش میگفتن یه دندون درد میگرفت، چه خاکی می‌خواست سرش بکنه؟ یعنی سه دسترسی که امروز آقای ماده یه داروی استفاده میکنه، آمپول بی‌حسی میزنه راحت میشه و نمیدونم، یا مثلا شاه عالم و نمیدونم فلان چچل میشد خب نمیستن کارش بکنن، الان میرن مو میکارن و نمیدونم کلاگیس میذارن و میبینید امکاناتی که امروز یه آدم عادی داره شاهش موقع نداشته. اینا تو حوزه آسایش است. آیا این تعدد و تکثر الزام موجب آرامش میشود؟ خیر. چرا انقدر آمار خودکشی تو کشور غربی بیشتره؟ پاسخ چیه؟ چرا؟ چرا این هندیه، نگاه کن این هندیه کنار خیابون به دنیا میاد، لامصب کنار خیابون بزرگ میشه، کنار خیابون میمیره، عمیقا احساس خوشبختی داره میکنه. به اینجا برمیگرده، همه چی به اینجا برمیگرده. این که دیدگاه من و شما چیه، نگاه من و شما چیه، بسیار مهم. خب اهل تذکر وقتی متوجه اون ریل میشه دیگه سرگردان نیست، میگه یه راه دارم، هی بیشتر و بیشتر جذبش میشه و بیشتر و بیشتر قدر اونو میدونه و بیشتر نگهش میداره، فلزا به قرار میرسه. عین اینی که یه موقع است من و شما خوب دقت کنید پشت رول یه ماشین نشستیم تو جاده چالوس، سبقت مبقت باید بگیریم بهمون، اصلا تهش تو خیلی راننده خوبی، یکی دیگه میاد بهت میزنه، تو باید مراقب باشی یکی دیگه خطا نکنه، میدونی یعنی کلی از حواست باید به بابت این بذاری، بابت خطاهای دیگران در این عالم متکثر جاده چالوس که این نزنمه. یه موقع هم هست دقت کنی تو راننده قطاری، اصلا تو قطار انقدر بعضا این راننده بیکار میشه، الان یه چیزی گذاشتن که اگر هر چند وقت یه بار یه کنشگری یه چیزی نداشت، خب بگن نکنه سکته کرده بلا سرش اومده بنده خدا، هر چند وقتی من چند دقیقه است، 20 دقیقه است، نیم ساعت چیه، بعد یه کاری بکنه وگرنه قطار وای میسته. خب چرا تو ریلش افتاده؟ وقتی توی ریل افتادی تو اهل تذکر شدی، قدر اونو بیشتر میدونی، اصلا همونو دوست داری، میگه چو نه لازم سبقت بگیری، نه لازم مثلا حواست بشه، افتادی تو ریل راحت داری، اصلا به قولی بگی بخوام اون داره حرکت میکنه دیگه، آروم آروم آدم میفهمه اصل جنس همینه، همینجاست، جوری که چنان متذکر میشه، چنان به اون هدف میبینه که اینا تو عالم خوابشون هم حواسشون جمع میشه. یه نکته ظریفی ها ببین، بعضا دیدید دیگه تو عالم خواب یه شیطونی هایی میکنید، یه سری از کارهایی که مثلا تو عالم بیداری بد میدونید، بعدا میدونید چی عجب کار زشت دونم، حالا بالاخره خواب بود دیگه شکنم. بعضی موقع دیدید تو خواب عذاب وجدان دارید، چه کاری دارم شد، نباید این کار انجام بدم. کار به یه جایی میرسه چونان این آدم متذکر میشه حتی توی خواب و در حالتی که مغز او در حالت ناخودآگاه قرار داره خودش رو مدیریت میکنه. علامه طباطبایی میگه هر چی بیشتر تو بیداری مراقبه میکردم خوابم روشن‌تر بود. چون اونایی که به یه جایی میرسن تازه دقت کنید چرا دستگاه بدن خاموش شده، این لامصبه که 5 تا حس داشت همین جوری در لحظه 2 میلیون بیت اطلاعات میگرفت، خب خاموش، بخش عمده خاموش، حالا تازه این روح فراغت پیدا کرده به اون اصل متوجهش. برای همین پیامبر و حضرت ابوذر، پیامبر گرامی اسلام به حضرت ابوذر میفرماد که دیشب تو رو ندیدم کجا بودی؟ یعنی این صحابه درجه یک تازه میرفتن میخوابیدن، ارواحشون متمرکز و متوجه تازه میرفتن پا درس میشستن. به این چیزی که دیگه مهادی ازش درکی نداریم. یه الله طباطبایی میگه آره من زمانی که تو بیداری مراقبه میکردم، تو بیداری به این جسم یاد میدادم، گوش کن دقت کن، آمدانه نبین، عمد دارم بهت میگم، میتونی ببینی اما نبین، خودت راه کسرتو به خودت ببن، آمدانه گوش نکن، آمدانه تمام 5 تا استمون به عمد این کارو میگه. میگه وقتی این خوردیا رو میبستم این روح فراغت پیدا کرد. برای همینا تو کما که میرن دیگه بدن کامل بند خود استن بایه، تازه سیر و گلکشون شروع میشه، یکی میره این ور میچرخه، یکی میره اون ور میچرخه، یکی میره اینا آینده رو میبینه، یکی میره گذشته رو میبینه. چطورم چیز مود این ویژگی اینه که اگر من و شما از تکثر فاصله بگیریم متذکر یک حقیقتی میشیم که از قضا به غایت زورمون و دسترسیمون بیشتر میشه. طرف میگه من رفتم میرم 20 سال بعد من خودم دیدم، رفتم میرم چه میدونم یکیشون گفتم رفتم زمان حضرت یوسف رو دیدم، اونی که میگفت میبینی اصلا هیچ محدودیتی دیگه نداری، نه محدودیت مکانی داری نه محدودیت زمانی داری، تمام این محدودیتی که تو عالم کثرت با گوشت و پوست و استخون اونا رو حس کرده بودی، این کسی که دست کرده بود توی خمره گردوها رو گرفته بود، میگفت اینا رو ول کن تا دستو بیار بالا، 100 تا چیز دیگه میتونی برداری. میگفت دوست دارم. خب باید ول کنه اینا، نمیتونم ولش کنه، خب بمون بس، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. اهل تذکر اصلا نمیتونن دنیاگرا باشن، اصلا نمیشه، چون اگر بری سمت دنیا دیگه یادت نمیمونه. عرض کردم به باغ فکر میکنی خونه از یاد میره، به خونه فکر میکنی زن و بچه یاد میره، به زن و بچه یاد میره، بابا اصلا فلان کارم مونده بود ها، همین ریمایندرهایی که ما میذاریم، همین آلارمایی که میذاریم یعنی چی؟ برای اینکه برسیم به کارامون. کلی آدم هست دفتر دستک درست میکنه فقط برای اینکه به کاراشون برسن. ملا صدرا میگه انسان اهل دنیا نمیتونه متمرکز بشه، نمیتونه متذکر بشه. چرا؟ تو چون تو چرخه باطل تنوع میفته، چرخه باطل تنوع. حالا اینجا من یه دقیقه وایس صحبت ملا صدر رو نگه تو ذهن تو. برای اینه که ما عزیزان ذاتن با فرهنگ غرب در تضادیم، دینداری ما و فطرت ما با فرهنگ کنونی غرب که البته ریشه در گذشتهش هم داره در تضاده، چون اساساً فرهنگ غرب در تو رو تنوع طلب بار میاره. برای اینکه بتونه محصولات، مثلا نظام سرمایه‌داری اینه، میگه باید مردم جنس زیاد مصرف بکنن که این تولید کننده به تولید برسه، درست شد؟ برای اینکه این به تولید برسه شما باید بخرید. چرا باید بخره؟ باید احساس کنه نیاز داره. برای همین یکی از کارهای اینا فرهنگ سازی بازار نه، بازار سازی نه بازاریابی. به تو بگه تو از اینا نداری بدبختی، تو چرا مثلا نمیدونم یه چیز خیلی بی ربطی مثلا دید ابزارالاتی که اصلا خیلی از ماها میخریم و سالی یه بارم ازش استفاده نمیکنیم؟ نمیدونم یه دستگاهی که فقط سیب زمینی خلال میکنه، بعد میبینی مثلا خانومه خریده نقطشون گوشه، میگه چرا استفاده نمیکنم؟ یه بابا یه بار دو بار استفاده، بعد همین که بگیر بشوریش بیاریش ببریش ولش کنم یه دقیقه خودش بکن. درست شد؟ میبینید میگه وای تو مثلا سیب زمینی خود کن نداری، خوش به سرت شده عالم آدم. تو اینو فرهنگ میکنه، چرا؟ چون آگاهی داره بر زیست ما. حالا من میرسم رو فضای مغز و این چیزها، خب اونجا بحث در واقع مهم میدارم که اینا کجا داره شکل میگیره. این سلول های آینه ای ما که کارش تقلیده، کارش تقلیده که توی حیوانات و میمون هم هست. برای همین اگه دو تا آدم اگه شما بنوزید توی جزیره، به فرض بتونه حالا آبدونشون یه کاری کنه، بیا با هلیکوپتر غذا براشون بنوزید مثلا، من نمیدونم، حتما بین خودشون یه زبان اختراع میکنه که اون زبان قاعده مند. حالا این زبان ممکنه صوتی نباشه، با ادا که این آفریقایی‌ها دیدید دیگه تق و توق میکنن حرف میزنن، یه زبان اختراع میکنه که قاعده منده. چرا؟ چون بدبستونی که داره بینشون صورت میگیره با همین سلولای اینه این مغز. خب برای همین تأثیری که دقت کنید یه فیلم سینمایی یا یه سریال روی آدم میذاره، روی آدم میذاره، بعید میدونم 100 تا مدرسه بذاره. چون طرف یه آدم داره میبینه که داره اونو زنی، هرچی اون دقیق تر و قشنگ تر و واقع گرانه تر باشین تأثیر بیشتر روش میذاره. آدم هستن با یه فیلم خلقشون عوض میشه، یا یه کاراکتر رو میگیرن تو اون کاراکتر میمونن با اون زندگی میکنن. من خودم میشناسم حداقل دو سه نفر آدم میشناسم که با دیدن یه سریال یا یه فیلم خلقشون عوض شده، رفتن تو اون نقش. این ویژگی ایناست دیگه. فرهنگ غرب در من و شما تنوع به وجود می آورد از این جهت که در من و شما نیاز به وجود میاره. یعنی به همین تعداد زیاد متکثری که درگیرش بودیم اینو 10 برابر میکنه، 100 برابر میکنه. شما مثلا میشینید خاطرت میشنوید، یا مثلا عکسای نمیدونم خونه پدر مادر یا پدر بزرگ مادر بزرگتون نگاه میکنید از نظر وسایل چجوری بوده، وسایلشون به مراتب کمتر از زندگی نمیتونستن بکنن. دور از جون من و شما. خب شما سختی هایی که مثلا نمیدونم یه بچه طرف میخواد به دنیا بیاد، اینقدر آقاب نمیدونم در دنگ و فنگ داره دیگه، این آزمایشگاه اون آزمایشگاه این تست اون تست، پس اون برای خودمون سوال میشه میگه آقا پس این نژاد انسان چجوری دون پیدا کردن انقدر سخت میگیرن؟ بلا تشبیه بلا تشبیه، خب حیوانا چجوری دارن زاد و ولد میکنن؟ بله اون وسط مرگ و میر هم هست، اینا همه رو میفهمم. آیا همه این دنگ و فنگا نیازه؟ آیا واقعا برای یه دونه چای شیرین هم زدن حتما ما باید قاشق برقی، همزن برقی، قاشق چای خوری برقی داشته باشیم؟ مثلا این دست نمیتونه این کار انجام بده؟ این چیزو دیدید، این غذا خوردن این دیپلمات‌ها رو 15 16 تا قاشق چنگل چیدن کنار هم دیگه، میگه این قاشق سوپ خوریه، این قاشق غذا خوریه، این چاقوی نمیدونم کره است، این چنگال نمیدونم چی چی. تو میگه آقا ما با یه قاشق چنگال همین کارا رو انجام میدیم، هیچ هم احساس چی نیاز نمی کنیم. اون میگه نه تو به این نیاز دارید. فرهنگ غربینه، فلزا هر چه بیشتر پیش بره مردم رو متکثرتر میکنه. یک، دقت کنید، دو، از ذکر و از اون اصل و از اون وحدت فاصله میندازه. سه، خودکشی ها بیشتر خواهد شد، نیلیسم و پوچی بیشتر خواهد شد. آمارم داره همینو میگه. یه لطفی شما بکنید آقا، شما بچه های عزیزی دارن زحمت میشن تصویر میگیرن تدوین میکنن، این لیست کشورهایی که خودکشی، آمار خودکشی جهانی رو بذارن، برید ببینید کدوم کشور رو بیشتر. چرا اون کشورهایی که خدا دارن، به یه خدایی که باش حس دارن و خدایی که حمایتگره، اینقدر آمار خودکشیشون کمتره؟ او کسی این آرامش ذهنی رو داره، چرا بابا تو که تمام امکانات در اختیارت، چرا داری حذف میکنی خودت از این؟ چون او برای اینها آفریده نشده بود. اینا بهش آرام و قرار ابدا و هرگز نمیدهد. در ادامه ملا صدرا میگه اگر هم توجه بکنه مثل نگاه به خورشیده، سری چششو میزنه. انقدر دل مشغولی جاهای دیگه هم که یه لحظه متوجه خودش دورت برگرده بره نمیذارن. یعنی تا میخواد متوجه خدا بشه، مثال میزنم، گوشیش زنگ میخوره. تا متوجه به خدا بشه دوست اجتماعیش زنگ میزنه. تا میخواد متوجه به خدا بشه یارو رفیقی زنگ میزنه بیا بریم بونگا. تا میخواد متوجه به خدا بشه زنگ میزنه با مهمون نمیخواستی بری. تا متوجه به خدا میخواد زنگ میزنه آقا بیا لباست که خریدی بردا ببر. تا متوجه به خدا هیچ نمیذاره. مثل نگاه کردن به خورشید چششو میزنه ول میکنه. چرا؟ چون کلی بند و بیل بهش آویزونه. هر کدوم اینا میکشنش. چند تا به تعداد نیازهایی که برای خودش ساخت. نمیتونه، دیدید؟ میخواد یه کاری کنه. خیلی وقتا مثلا میگه آها بیا بریم مثلا آقا وقت نمیکنم، به خدا نمیذاره. بچه نمیذاره. نمیدونم چی نمیذاره. آیا به معنی هست به اینا آقا کسی بچه دار نشه بره کوه یه غار یه جای کنج عزلت انتخاب کنه، اختیار کنه؟ هرگز این نیست. بنابر اینه که با چش از قبل مردم و از کانال مردم خدا ببینی. بازم متذکر خدا باشی. حواست به خداست. فقیره اومد انگشترم بهش میدی. لله این کارو میکنی. انما نطعمکم لوجه الله. من همینجا غذا مگه به شما دادم یاد خدا بودم. برای خدا بود. وال لله، عاد لله. میگه دوست بدار برای خدا، دشمن بدار مشکل شخصی نداره. پیامبر میفرماد خیلی قشنگ روات. اینو بخونیم برای امشب کافیه. بقیش فردا ان شاء الله. اذا اراد الله بعبد خيرا، اگر خدا بخواد خیر رو برای بندش بیاره. فتح له قفل قلبه. قفل قلبش براش باز میکنه. یعنی چی؟ یعنی راحت متذکر میشه. سری پند میگیره. سری یاد اصل میفته. سری میگه آخ آخ این حواسم پرت کرد مینه زون طرف. سری رها میکنه این بند و بیلا رو. مثل کسی که مثلا گو امتحان داره. یهو میگه آخ چی من دارم تلویزیون نگاه میکنم؟ چی حواسم به گوشی مونه؟ من برام امتحان هم بدم. و جعل فیه الیقین. درش یک یقینی می قرار میده. چون قبلش اصلا براش مهم نیست قیامتی هست یا نه. براش مهم میکنه اینو. به غیب توجه کنه. و صدق. دنبال راستی میگرده. ببینید باز راستی هم همان وحدت هست در مقابل کسرت. دقت کنید این چی؟ یک حقیقت وجود دارد. یک حرف درست وجود دارد. ما بقی حول یه اتفاقی رخ داده، دو تا ماشین زدن به همین اتفاق افتاده. این قصه واقعی همینه. همینو باید بگی. جز این هر چی بگی میشه چی؟ دروغ. میبینید؟ کذب ذاتن یعنی چی؟ یعنی تکسر. دقتم کردید؟ دروغ دروغ میاره، ته نداره. هی میخوای یه گندیو جمع کنی بعدی رو باید بگی. بعد شو دو تا میشه چهار تا، همینجوری تصاعدی هندسی اگه گفتی میخوای بگی. همینجوری اضافه میشه. اما صدق یه چیزیه. برای همین النجاتو فی صدق. یه حرف راست میزنه پامو وای میسه. همون ریل قطار است. اما هی بده بستون فرمون داره. جاده چالوسی داره حرکت میکنه. میدی این طرف، باز میگیری این طرف. از جلو ماشین میاد، اون بالا سر پهباد رد میشه. کوه میاد پایین. اصلا یه وضعیه. و جعل قلبه واعیا لما سلک فی. حواسشو تو اون مسیر جعل قلبه واعیا لما سلک فی. تو اون مسیر جمع میکنه. غلط و درست رو میفهمه. ریل بهش میده. میگه امکان نداره پای چرخ این قطار از ریل در بیاد. میندازش توی ریل. به پیر به پیغمبر همه من و شما منصف باشیم اینو اعتراف خواهیم کرد. بارها خواستیم یه کارهای انجام بدیم. خلاف میل خدا بوده. فهمیدیم. دیدیم یکی داره جلومونو میگیره. یه بار امون. دو بار. سه بار. چهار بار. بعد میگه نه انگام سوز قطار چپ بکنه با شاهین قطار جرل در بیارید. یک کسی این وجودش کاملا حس میکنه. و جعله قلبه سلیم. قلبش میده که بوی کفر و شرک رو میشناسه. میگه این فکر مال من نیست. این حرف مال من نیست. این چه نگاهی بود من کردم؟ میفهمد، چون قلب سالمه. قلب مریض نمیفهمد. این خیلی مهمه طرف بفهمد که داره خطا میکنه. اگر روزی اگر اینطوری هستید اگه خطایی میکنید میفهمید، شاکر باشید که تو مسیرید، قلبتون سالمه. قلب مریض نمیفهمد. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. ببین مرض باز نقطه مقابل سلامته. این بدن یک چیز از سالم است. وقتی مریض می شود مریضی های مختلف می گیرد و مریضی هم مریضی میاره، درسته؟ فزادهم الله مرضن، اصلا طبیعت این مسیره. مرض رو مرض اضافه خواهد شد. آقا مریضی می گیری؟ مثال ها در مثال مناقشه نکنید. میری کلی قرص می خوری که اون مرض رو درمان کنی، این قرص ها عوارض داره، یه مریض دیگه می گیری. میری قرص میخوری که مثلا سیستم ایمنیت مثلا ضعیف بشه که بیماری خود ایمنیت درمان بشه، مثلا کورتون استفاده میکنی، کورتون پوکه استخوان میاره، پوکه استخوانی یه بلای دیگه سرت میاره. باز بعد بری کل آمپول نونم چی بخوری، قرص چی بخوری که اون پوکه استخوانه رو جلوشو بگیری. میبینید باز اونم لابد یه عوارضی داره. میافتی روی کسرت همین اتفاق. این سلامت معنیش اینه، یک چیز است سلامت، همانطور که صداقت یک حرف است، یک اتفاق است، سلامت هم همینه. و جعل قلبه سلیما و لسانه صدقا. انگیزه ای دیگه برای دروغ گفتن نداره. چی بگم؟ مثلا مسافرین محترم میخوایم اینجا مثلا بپیچیم چهار راه سمت چپ، چی بگی؟ اصلا مزهکه میشی به مسافرین. آقا یه ریل مشخص چی میخوای بکشیم برام، کجا سمت چپ و راست بکشونی؟ اصلا تو خودت میفهمی، اصلا نیازی به این وجود، چرا دروغ بگم؟ اگر یه روزی در وجودمون دیدیم که آقا ما دوست داریم یه دروغی بگیم، اون یه مرضه، اونو باید تشخیص بدیم، درمانش کنیم، چون قلبه باید سالم باشه. بریم سراغش. یه خب یه خالی کوچولوی مثلا ببنده طرف، برای چی؟ برای اینکه مثلا بگه که توجهات جلب و جمع کن. ها مثلا یه پس مقصد اینو برای چیز نیست، ها مثلا برای که مثلا یه مواهبی یه پولی بده، نه فقط میخواد شیرین باشه طرف تو جلب، یه چیزی بگه. خب این چرا ذاتمون دوستان دیده بشیم، دیده بشیم. بعد برای کی دیده بشیم؟ اینجا اتفاق میفته. ببین همه ما برای دیده شدن کار میکنیم، اشتباه نکنید. پیامبرش هم همین بوده. عجب دعایی. بله کی ببینه؟ فقط خدا یا غیر خدا؟ علم یعلم بأن الله یرا. نمیبینی میبینم، نمیدونی میدونم و دارم میبینم. خدا ببینه یا آدما ببینم؟ باش، چند تا آدم داریم؟ چند جور نگاه دارن؟ بابا میل کدوم یکیشون میخوای باشی؟ یه خیابون ولیعصرم خوبی تا پایین، چند تا آدم به توجه کنن؟ میبینید؟ پس انسان بنده توجه، توجه کی؟ کدوم راحت تره؟ کدوم باقی تره؟ یه معشوقه داری، یه معشوقی داری، دوستش داری، لابد تو هم دوست داره. اون مدلی که اون بخواد تیپ میزنی یا اون که بقیه مردم بگن؟ دیدی وقتی متمرکز و متوجه میشی یه جا، یه مدلی که اون میخواد، گور بابای کل عالم، او چی میخواد؟ حالا کدام معشوق، کدام محبوب؟ اونی که از پدر و مادر بیشتر دوستت داره و بهت نزدیکتره، یا اونی که مثلا به خاطر قرق قیافت اومده سراغت، حالا یه بلایی هم سرت میاد، میسوزی، مریض میشی، ولت میکنه میره، یا به خاطر پولت اومده سراغت، ورشکست میشی، ولت میکنه میره، یا به خاطر خوشگلیت مثلا اومده سراغت، بعد مثلا خب خوشگلتر از اونم میاد دیگه. آه نیستن مثلا چه میدونم این دو میرن سراغ یه دختری مثلا 10 سال مثلا اوج جوانیشو با اینن، و یارو دیگه. ببین امروز اتفاق اصلی که تو جامعه داره میفته اینه، کسی نمیفهمه این مسئله رو، فقط مسئله خلاصش تو خود حجاب. وای وای، یعنی من چجوری این مطلبو برسونم که چه فاجعه‌ای داره در حال رخ دادنه؟ چه زنها دارن مسابقه میدن، دارن مسابقه میدن که محل توجه قرار بگیرن. برای کی؟ برای انسان دیگه ای، برای مرد دیگه که اونم ته نداره، دارن خودشونو توی مسابقه برای مقایسه با یه موجوداتی قرار میدن که به پیر، به پیغمبر، به حضرت عباس اونا وجود ندارن، فیلتره. یعنی خود اون یارو هم این شکلی نی، 60 بار فتوشاپ کردن، نمیدونم با هوش مصنوعی یا غیر هوش مصنوعی، اومده کمرشو باریک کنه، کل کومودا رو کچ کرده اون بغل تو عکس، کلی جایی کشته. میفهمی چی میگم؟ الان یه دیکارشون چه شبکه‌ای شده پیدا کردن اینا، یا یارو یه متر و نیم قدش اومده گفته من قدم 100 مثلا 70 دختره. بعد یکی دیگه پیدا شده از اون گوشی دستش میگه ببین این گوشی مثلا آیفون مدل فلان این طولش انقدر اینا چیده کنار یه آقای مثلا یه متر و نیمه. می چی دارم میگم؟ یعنی حتی تو مسابقه افتاده ته نداره، عین این موشایی که تو این چرخا دارن میچرخن. تا کجا میخوای اینجوری بری؟ بعد تو ته داری دیگه، پیرزن میشی دیگه، دیگه تا یه حدی دیگه نمیتونه با اون مقابله کنی. که قرآن اینو به چالش میکشه، میگه تهش مرگه، تهش مرگه دیگه، تو نمیتونی تو این مسابقه دار. میره سراغ یه جوان‌تره. پس محبوب واقعی که دیگه است، اونی که تا آخرین لحظه ولد نمیکنه. یا رازق طفل صغیر، ای کسی که این بچه انسان مثل جوجه نیه، اگه به دنیا اومد همینجور خوش رو زمین دونه برداره، همون هم نیاز به مراقبت داره، مرغه باید بیاد گرمشون کنه و اینه میمیرن. بچه انسان امکان نداره در طبیعت به صورت عادی زنده بمونه، امکان نداره، میمیره. چه کسی در وجود آن مادر شیر قرار داد که دقیقاً غذای این بود و به محض به دنیا آمدن این راه افتاد و متناسب با ذائقه این و نیاز این مواد تشکیل دهنده اون شیر تغییر کرد. الله اکبر. همون اول به قول اون آغوز میگن، نه حالا تو فرنگ‌های مختلف متفاوت میگن، آقا اون نمیدونم سیستم ایمنی رو قوی میکنم، چیکار میکنه، فلان میکنه، هرچی بچه پیشرفت نمیدونم غلظت و نمیدونم چی این شیر متفاوت شد و فلان. ببین، و یا راه من شیخ الکبیر، یعنی از اون بچه لحظه که طفل صغیری تا اون موقعی که پیرمردی میشی و یه محبت پدر فرزندی قرار داده که اون جوانتر هوا تو داشته باشه. تو ایبونات اینجوری نیست. اون شیری که افتاد به پیری دیگه مرده، دیگه نمیشه شکار قرار انجام. بعد واقعا بغل وای سگ شکار کردن رفتن با لاشخورا، با بقیه لاشخورا با هم دیگه بیان، دیگه شأنش دیگه شأن لاشخور ماشخوراست. اینجا اینجوری نیست. یه سازوکاری در وجود این انسان و فالهمها فجورها و تقواها، ما اینو قرار دادیم تو انسان. این اون محبوب واقعی که بعد تو میمیری، میره اون دنیا، میبینه همین یارو زنه نمیشناسدت. یوم یفر المرء من اخی و صاحبته، یعنی زنش نمیشناسه، چقدر درد داره. فکر کن بچه‌ای که یه عمر جون کندی بابت اون هزاران گناه کردی، یا برای اینکه نون به او بدی، یا برای اینکه اون امنیتش تأمین بکنی، هزاران گناه کردی، دروغ گفتی، سر کله اینو کلا گذاشتی، جلوتو گرفته یقت کرده، چرا اسم منو گذاشتی فلان؟ اسم شروع میکنه، میگه بابا ولم کن، چی میگی؟ میگه نه بابا من باباتم، من مامانتم. برو ببینیم بابا، بابا تمامانت هم چی چیه؟ عمیقاً احساس فقدان میکنی. درست شد؟ ما دنبال کی میری بگردی؟ و خلیقته مستقیمه. میگه آد اینو یه کاریش میکنیم هر دم یه خلقی نداشته باشه. یه بار سردیش کنه، یه بار گرمیش کنه، یه بار با یه قولی میگفت با یه مویزی گرمیش میکنه، با یه قوره سردم. نه، خلق مستقیم داره، قابل اتکاش میکنیم برای بقیه. و جعل اذنه سمیعا و عینه بصیرا. عجب. میگه یه کاری میکنیم گوشش شنوا و چشمش بینا باشه. میگه یه کاری میکنیم این قلب، این ورودی ها پذیرا باشن، بصیرت بهش میدیم، میشنوه، میفهمه، میبینه، درک میکنه. میگه اینو باش میدیم. پس چی شد؟ میگه اگر خیلی دوستش داشته باشه، همین رو رسیم واسه این تهه که حالا میشنوه و میبینه، متذکر میشه. من اینو خیلی دیدم خدا شد، چون کارمه دیگه این. من رو باید میریم صبح ازم بپرسن دیگه، ما دایره پاسخ شباتمون واقعا متکثره، یعنی از مسائل اقتصادی تا عقیدتی. آقا چرا اینجا مثلا فلان شبهه که در مورد مثلا مذهب ما میگن چیه فلان، همه چی. من فقط سوالات فقهی رو جواب نمیدم، میگم فوق اصلا برو زنگ بزن دفتر مرجع تقلید بپرس. خب بقیه وقت مثلا شایع میشه، اول برای خودم، یعنی شبهه خودم شده رفتم تحقیق کردم به دست آوردم، حالا میگم آقا من تحقیق کردم به این رسیدم، به طرف میگم حالا بپذیر یا نپذیر. من خیلی وقت دیدم مثلا آدمی رو نشستم وقت مختص داشتم، نه اینکه مثلا بشینم هزاران نفر پشت دوربین نگاه بکنن، نه اینکه توی سخنرانی باشم مثلا 2000 نفر نشسته باشن با صحبتم، یا توی جلسه باشم 10 نفر 20 نفر 50 نفر، نه، برای شخص طرف وقت گذاشتم، مطلبی رو به طرف توضیح دادم که الان گفتم الان این اصلا بمب اتمه، الان احتمالاً چشاش 4 تا بشه، دهنش هم باز بمونه، انگار نه انگار، خدا گواه، جوری تعجب میکردم که چرا این سنسو نداره، چرا این واکنش نداره. مطلبی بوده که وقتی برای اهلش گفتی توی یه جلسه 50 نفر بوده، از اون 50 نفر 30 نفرشون گریهشون گرفته، اشک تو چشاشون حلقه زده، بعد برای یورو اختصاصی لپتاپ گذاشتی صفحه کتابو نشون دادی فلان، سرشو برگردوندن سمسو، راستی فلان چیز چیشو کجا میفهمی؟ این گوش شنوانی، قلبش چشمش بینا نیست، زور نزن. هیچ اثری نمیتونی بذاری. برای همین ما آیاتی داریم که کم هم نیستن، خداوند متعال میفرماد که بفهمی من که آره بعضی از اونا ما نمیخوایم دیگه، یه قشاوه یه چیزی پیش دیدیم دور قلبش، اینا متذکر نمیشن، یعنی اون منفذی از اونجایی که اطلاعات جدید باید بیاریم اینگار بسته میشه. اینم خدا استغفرالله تو کینه نداره این نفر، مثلا ما آدم ها نعوذ بالله عقده اینی مثلا برداری، نه، خود اون طرف با اعمالش بسته، به ما کسر و دعید ناس، خودش با اعمالش اون کورسوی امیدم از بین برده. همین که خدا کاری کنه ما متوجه بشیم، متمرکز باشیم، متذکر باشیم، یعنی علتها رو بهش فکر بکنیم، حکمتها رو فکر بکنیم، یعنی خدا این آدم تو مسیره، یعنی خدا به این آدم امید داره. تست کنید خودتون. بعضی موقع ما لازمه توی جمع باشیم، توی جمع مقایسه کنیم، در مقابل یه حرف چرا اونا واکنششون تندتره، چرا اونا انقدر راحت گریه میکنه سر ماجه، چرا من گریه هم نمیاد. بحث زیستیش به کنار، اون کار ندارم، یه بار دو بار ده بار صد باری مریضی دارم، خب بریم دکتر درمان کنیم. چرا اون آدم خورد زمین، من خندم گرفت، بقیه احساس تأسف کردن؟ ها، متذکر میشیم برای این. چرا یه فقیری مثلا دیدیم دلمون مثلا سوخت یا نسوخت؟ ها، چرا فلان صحنه رو در مورد غزه دیدیم انگار نه انگارم که آدم سوسی میجویدیم کانال عوض کردیم؟ چرا کسی دیگر رو دیدیم که مثلا رفته مثلا تلاشو داره میفروشه میده کمک میکنه به اونا، خونهشو یارو گذاشته، ما چه فرقی با اون یارو داریم؟ فیلم هندی یارو داره بازی میکنه، برای چی؟ کلی از این آدما که اصلا ندیده و اصلا کسی با خبر نشد رفته مثلا چه میدونم 100 میلیون 200 میلیون تلاشو برداشت برد داد، این چی تو مخش میگذره که تو مخ ما، تو سیستم و دستگاه تحلیلی ما نیست؟ چرا او نسبت به اون احساس وظیفه که چرا من این کارو نکردم، هر لحظه باید مقایسه کنیم. اگر عامل این پراکندگی ها رو قلب بشناسه و روح درک بکنه، به اون مقام تمرکز و توجه و تذکر میرسه. حالا اینکه عواملش چیه، من حالا جلسه بعد این خدمتون عرض بکنم. تعجیل در فرج قطب عالم میکنه از صاحب الزمان صلوات نبی.